به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. مطابق معروف امروز مصادف است با میلاد مسعود امام هادی سلام الله علیه. من در عرض دو سه دقیقه کوتاه یه حدیثی هم از ایشان میخوانم، وارد بحث میشیم. این حدیث رو مرحوم محدث قمی در منتهی الامال داره. امام هادی میفرماید الحکمت لا تنجع، الحکمت لا تنجع، ت و نون و جیم و عین، فتباع الفاسده، فتباع الفاسده، حکمت دانش، نجع ینجع به معنی قضایی به دل انسان بنشینه، گوارا بشه، با طبیعت انسان بسازه، میگن نجعت تام. تبع فاسده همون طبیعتهای بیماره، یعنی علم و دانش در دلهای بیمار گوارا و مفید واقع نمی شود. همان گونه که یه غذای مقوی بسیار خوب اگر به یه آدم بیمار بدن، نه تنها این غذای مقوی مفید واقع نمیشه، گاهی باعث افزایش بیماری هم میشه. مزاج آماده پذیرش نیست، این غذا آمد نمیتوانه جذب و هضم کنه. کسانی هم که دارای طبیعت فاسد و اخلاق فاسدی هستند، اگر عالم و دانشمند بشوند، ای بسا این علم و دانش باعث افزون شدن فساد اونها بشه، نه باعث بهبودی حال اونها و صلاح و هدایت اونها. اینجاست که به ما دستور دادن به موازات پیشرفت علم و دانش باید تقوای انسان هم پیش بره. علم بدون تقوا خطرش از جهل بیشتره. تمام مفاسد دنیا رو عالمان بی تقوا دارن ایجاد میکنن. این سلاح‌های مخرب، این نقشه‌های تخریبی، برنامه‌های جنگ‌ها، اینا دانشمندان بی تقوای دنیا هستن که منشأ به آتش کشیدن دنیا هستن. نبی سوادها، بی سوادها خطرناکن، اما خطرشون محدودتر، خطر با سوادهای بی تقوا بیشتره. و همین دلیل است که انشاءالله بکوشیم به موازات علم و دانش بر میزان تقوا هم انشاءالله افزوده بشود، تا به وسیله دو بال پر تقوا بتوانیم پرواز کنیم و به سوی آستان قرب پروردگار پیش بریم. و وقتی از این دنیا میریم، پاک و پاکیزه و سعادتمند و عاقبت به خیر انشاءالله از دنیا برویم. قال الامام الهادی علیه السلام الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسد. و اما بحثی که داشتیم در مسئله دوم بود. مسئله دوم دارای سه فرع بود. فرع اولش این بود که اگر کسی شرب الخمر مستحلن، شرب خمر میکنه و میگه حلاله حلاله، چه کسی گفته است که این حرام است؟ این فرمایان این رو توبش میدن، اگر پذیرفت حد برش جاری میکنن، اگر نپذیرفت اعدام میشه. در این فر اول در میان اصحاب ما دو قوله، قولان مشهوران اند اصحابنا. یه قول این است که همینطور که در تحریر الوسیله فرمودن، لا فرق بین المرتد الفطری و الملی، اگر شربه مستهلن استطیب فان تاب اجری علیه الحد و ان لم یتب قتل، من غیر فرق بین المرتد الفطری و الملی، خواه مرتد فطری باشد خواه مرتد ملی باشد، هر دو رو باید توبه بدیم. اگر توبه کرد قتل از بین می رود، 80 زیانه می خورد. اگر توبه نکرد قتل به سراغش می آد. فرقی بین ملی و فطری نگذاشتن، این چیزیست که در تحریر الوسیله است. و این قول اول، بله، از کسانی که نقل شده است، شیخین، شیخ توسی و شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهما و اتباعهما، گروهی از فقها هستند که در طیف این دو بزرگوارند و اتباع این دو بزرگوارند، اونها هم همین رو قائل شدن. این قول اول. قول ثانی این است که نه، تفصیلی که همه جا در مرتد میدیم در اینجا بیام در مرتد بدیم، چه فرقی داره با سایر مرتدا؟ اگر این مستحل مرتد فطری باشد، قتل من دون استطاعه، و اگر مرتد ملی باشد استطیب. بنابراین تفصیلی که در همه جا بین مرتد فطری و ملی داده می شود، مرتد فطری توبهش قبول نمی شود و مرتد ملی قبول می شود، همون تفصیل رو در مستحل شرب خمر هم بدهید. این قول رو محقق در شرایع ابن ادریس در سرائر و متأخرین غالبا و عمدتا پذیرفتند، گفتن حرمت خمر از ضروریات دینه و انکار این مانند سایر انکار ضروریات دینه، باعث ارتداد میشه، مرتدم دو قسمه، ملی هست فطری هست، تمام اون مسائل اینجا آوردن. این خلاصه بود از اقوال بنابر آنچه صاحب مسالک نقل میکنه. آنچه گفتیم کان اصارت و کلام المسالک، جلد دوم مسالک صفحه 440. صاحب ریاض هم همین معنا رو داره، دو قول نقل میکنه، قول به تفصیل و قول به عدم تفصیل، و قائلین هم کم و بیش همون قائلین هن، منتها وقتی میرسه به قول تفصیل که قول دومه، میگه انهو قوی متین. صاحب ریاض عرض میکنم، میگه انهو قوی متین، تفصیل بین مرتد فطری و ملی در این بحث قوی و متینه، و علیه عامت المتأخرین، و علیه عامت المتأخرین که مفصلن بین مرتد فطری و مرتد ملی. اینم ریاض جلد دو صفحه 484 484 کشف لسانم همین معنی را داره، منتها کشف لسان از اول میره سراغ تفصیل، یه مستحل داخل در مرتد، مستحل شرب خمر داخل فی المرتد، فإن كان فطريا قتل، فإن كان فطريا قتل ولم يستتب، فطری باشه توبهش قبول نمیشه، و إن كان مليا استتيب، ملی باشه توبهش میدن، فإن تاب هدى، اگر توبه کنه تازه حد 80 تازیانه برش جاری میشه، توبه از ارتداد، حد شرب خمر، توبه باعث نفی قتل میشه ولی حد شرب خمر به قوت خودش باقیه. بعدم قول اولو نقل میکنه که لا فرق بین الفطر و ملی، وقتی قول اول نقد کرد میگه لا جهت له اندی، جهتی نداره، چرا فرق نگذاریم، چرا چه خصوصیتی ما نحنفی داره، لا جهت له اندی، مگر اینکه شبهه پیدا بشه و با عروض شبهه الحدود تدا به شبهاته، میگه من نمیدانستم، من تازه مسلمان بودم، مگر عروض شبهه بشود و به وسیله عروض شبهه تازه مسلمان بودن یا کهنه مسلمان در میان یک عده بی بند و بار ناآگاه از احکام اسلام، عروض شبهه بشود و الحدود تدا به شبهات بشه، یا ممکن و الا لا جهت له عندی. اینم کلام کشف اللسام جلد دو، ظاهرا صفحه 418 است. 418 صاحب جواهرم همون قول تفصیل انتخاب میکنه، صاحب جواهرم مانند صاحب شرایع قائل به تفصیل بین ملی و فطریه، اما تحریر الوسیله رو ملاحظه کردی فرق نمیذاره، میگه ملی فطری در اینجا یکیست. در واقع مسئله مهم همینه، مسئله مهم بحث ما دقت کنید همینه، ما میریم سراغ قاعده اولیه، هرچی قاعده اولیه گفت میگیم مگر اینکه دلیل بر خلافش باشه. قاعده اولیه در ما نحنفی چیست؟ بله، مقتضای قاعده اولی چیه؟ تفصیل بین ملی و فطری. جواهر هم من بشتم اینجا، من جلد 41 464 درست 464 جلد 41 قاعده اولی اقتصاد تفصیل میکنه، انشاءالله در بحث مرتد میرسیم که فرق بین ملی و فطری از مسلماته. صاحب جواهر در بحث مرتد میگه علیه الاجماع به قسمی، مسئله اجماعیه، نصوص هم داریم، هم نصوص داریم هم اجماع در این مسئله گفته شده یا ثابت است، بر این که مرتد انکان فطریان لا یقبل توبت و لم یستتب و انکان ملیان یستتاب. وقتی مسئله جزء مسلمات اجماعیات نصوص متعدد داره، قاعده اقتضا میکند تفصیل بین ملی و فطری همه جا باشه حتی ما نهنفی. کسی منکر حرمت شراب شد، شرابی که حرمتش از ضروریات دین اسلامه. هر کسی اندک معاشرتی با مسلمین داشته باشه آگاه میشه. اگر این شخص با علم به ضروری بودن منکر بشه، فطری هم باشه، فطری کیه؟ که از پدر یا مادر مسلمان متولد شده باشه، این انعقاد نطفه، یا هر دو پدر مادر یا یکی مسلمان باشه. ولد علی فطرت الاسلام، نطفه نطفه مسلمونه. اگر این مرتد شد، منکر ضروری شد، عالم به ضروریت بود، این علم به ضروریت توأم با این کار باعث نفی رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشه و یکی از دو اصل اساسی اسلام از بین میره، کافر میشه. اما اگر نه، ولده لا علی فطرت الاسلام، اون وقت که نطفه منعقد شد پدر مادر هر دو کافر بودن، در واقع نطفه‌ای در حال کفر بوده. حالا برمیگرده به ملت سابق، کافر ملیه، مرتد ملیه. اینجا استاتی هم اجماع هم روایات، خب ماننفی هم شد به خمده میکرد ضروریات. حالا بس در همینه، چه چیز سبب شده است که در ما نحنفی استثنایی قائل بشن و منشأ این استثناء چیه؟ مشکل بزرگ همینه. مشکل بزرگ این است که عامه متأخرین با اینکه قائل به تفصیل هستند، تحریر الوسیله چرا تفصیل و منکر شدند؟ ایشون میگن لا فرق بین الملی و الفطری. صاحب جواهر همین میگه، محقق در شارع همین میگه، عامه متأخرین همینو میگن، میگن فرق است بین ملی و فطری. تحریر الوسیله برگشته به قول قدما. چرا؟ مهم این بحث اینه، اینجا رو باید حل کنیم. معضله اینجاست. غایت چیزی که ذکر کردن در کلمات علما دیده می شود این است که استناد به دو چیز جستن برای استثنای قاعده در مانحدفی. اولین چیزی که بهش استناد جستن عروض و شبه هست که در کلمات متقدمین هم هست، لعروض شبه. برای این که ممکن است واقعا این حرمت شد به خمر ندانه، ضروری بودن پیش بنده و شما کافی نی، پیش خود این مستحل باید ضروری باشه، ضروری پیش خودش باشه تا تکذیب او تکذیب نبی صلی الله علیه و آله و سلم علیه الله باشه. بله، انکار ضروری همیشه برمیگرده اگر عالم باشه. میگه میدانم پیغمبر اکرم گفته شراب حرامه ولی من قبول ندارم. علیاذ بالله، یعنی پیغمبر به خود گفته، خلاف گفته. اگر عالمی که پیغمبر فرموده، قرآن میگه انما الخمر والمیسر الی آخر، تو هم میدونی، در این حال میگه حلاله، قرآن قبول نداری، انکار قرآنه. انکار قرآن تکذیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جهل باشه نه، اگر لا یعلم الضروریه نه، موجب کفر و ارتداد نمیشه. حالا بگیم این چون شبهه است، ممکنه نمیدانسته است شراب مرتد فطر توبش قبول نی، روایت نه، روایات داریم، نصوص متضافره داریم، اجماعی هم هست، مسلمه. اون میرسیم انشاءالله. از کردم تنها مشکلی که اینجا هست اینه. خب اگر دلیل شما عروض شبهه هست، این چه انحصاری به بحث ما داره؟ جاهای دیگه هم بگید هر کجا عروض شبهه بوده باشد ما میگیم. پس این که میگید من دون فرق بین الفطریه و الملی، اگر عروض شبهه باشه جاهای دیگه هم همین بحث بیاد بگی. ببینید عبارت تحریر این بود، ایشون داشتن و ان لم یتوب، ببخشید، ایشون گفتن قتل من غیر فرق بین کونه ملی او فطری، ها نفرمودن اگر عروض شبهه باشه مطلقا مرتد فطری یا ملی اینجا فرق نداره، یک سانه ان کان عروض شبهه، این عروض شبهه در سایر ابواب هم هست، چی شد فقط اینجا مسئله عروض شبهه مطرح شد؟ این دلیله، این دلیل اول. بله حالا برسیم ببینیم حد شرابش میشون. یکی از مشکلات این بحث هم اینه که شما از یه طرف میایید حد قتلش بر میدارید اما حد شرابش هم بر نمیدارید، چطور این تناقض چکارش کنید؟ میرسم عرض میکنم. اجازه بید من دلیل دوم بگم، اما دلیل دوم که مهم، این دلیل دومه، داستان قدامت ابن مزعونه. ما دو تا روایت داریم در وسائل، یکیش مرسل است دیگری مسند است، که داستان قدامه رو نقل میکنه، که قدامه رو در عصر خلیفه دوم آوردن در حالی که شراب خورده بود و وقتی بهش گفتن چرا، گفت اصلا شراب حرام نیست، استناد به آیهی کرد که الان آیه رو میخونیم. عمر هم رهاش کرد، علی علیه السلام با خبر شد، فرمود برش کردونید، بی خود گفته، استناد به این آیه جسته، من خیر این کافر مرتده، یالا توبه کن، اگر توبه کرد هیچی، حد برش جاری کنید، و اگر توبه نکرد اعدام. این دو حدیث رو عرض بخونیم بعد من مسائل رو عرض کنم در اینجا. میخونیم الان. و اما حدیث اول، حدیث یک باب دو از ابواب حد مسکر مسائل، لط کنید که من از روی مسائل بخونم. حدیث یک باب دو از ابواب حد شرب مسکر. محمد ابن محمد المفید فی الارشاد، سند نداره، محمد ابن محمد المفید فی الارشاد قال روت العامت والخاص، روت العامت والخاص، اما و خاص روایت کردن، سندش کو، لذا میگن مرسلت المفید، اما مرسله قوتمندیه، عامه و خاصه روایت کردن. دلیل بر این است حدیث مشهوریه، مشهورن بین الفریقین، روت العامت والخاصه ان قدامت ابن مزعون شرب الخمر فاراد عمر ان یهده، عمر میخواست حدش بزنه، فقال لا یجب علی الحد، و نه حدی من ندارم، اصلا خمر اشکالی نداره، ان الله یقول لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا، آیه میگه کسانی که ایمان و عمل صالح دارن گناهی ندارن، هر چه بخورن اگر تقوا و ایمان داشته باشن. یعنی تقوا و ایمان داشته باش، هر چی میخوای بخور، آزاد مطلقی، هر غلطی میخواهی بکن، همین تقوا و ایمان داشته باش. عمر هم گفت خب استدلال خوبیه، منطقیه. فدر انهل عمر الحد، حد رو برش نکن. فبلغ ذلک امیر المؤمنین علیه السلام، خبر به حضرت رسید. فمشا الى عمر فقال لیس قدامه، لیس قدامه من اهل هذه الآیه، قدامه مشمول این آیه نیست. ولیس من سلک سبیله فرتکاب ما حرم الله، هر کسی راه او را برود و مرتکب حرام های الهی بشود، مشمول آیه ان الذین لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات نیست. آیه ظاهرا آیه 64 سوره مائده باشه، ببینید آیه قرآن هست همینه. بله 93 مائده. بعد حضرت فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، مؤمن که حرام حلال نمیکنه. فردد قدامه، زود برش گردون. فردد قدامه فاستتبه مما قال، وادار توبه کنه. فین تابه فاقم علیه الحد، تازه توبه کرد، حد 80 تازیان هست. و لم یتم فقتله فقط خرج من المله، مله یعنی دین، اینجا از دین اسلام برگشته. فستی قضا عمر لذالک، بیدار شد. فستی قضا عمر لذالک و عرف قدامه الخبر، خبر به گوش قدامه رسید که بیا که کار مشکل شو. فاظهرت توبه و الاقلاع، اظهار توبه و اقلاع کرد. اقلاع یعنی قلع شدن از گناه، از انکار، گفت نه ما قبول داریم. فدر عنه القتل ولم یدر کیف یهده، عمر قتلو به خاطر توبه از او برداشت، اما حد رو نمیدونی چیکار بکنه. فقال لعلی علیه السلام اشر علیه، اشر علیه یعنی چه؟ یعنی اشاره کن، یعنی من میخوام مشورت با شما کنم، چی کنم؟ اشر علیه یعنی مشورت تو بگو، بگو. فقال هده سمانین جلده، 80 تازیانی. خب این یه حدیث مرسلیه و تا حد زیادی هم گویاست. در اینجا من اشتباه قدامت ابن مزعون در آیه شریف عرض کنم. این آیه بهانه قدامه بوده. قدامه از کسانی هستند که شهد بدرن، بدریون میدونید یه مقام والایی دارن، جز کسانی هست که در میدان بدر بود و شهد احدن، در میدان احدن بود، والی بحرین هم میگن مدتی بوده، ولی خب از قرآن استفاده میشه که آدم بیبند و باری در مسئله شراب حداقل بوده، بحرین هم که رفت شراب خورده بود میگن. به هر حال شرب خم که کرد، عذر بهانه برای خودش تراشید. این آیه 93 سوره مائده اگر شأن نزولش رو ببینید، درباره این بود که وقتی تحریم خمر نازل شد، بعضیا گفتن خب پدران ما، برادران ما، قبل از نزول تحریم شرب خمر کردن، مردن، سرنوشت اونها چقدر شد؟ آیه نازل شد، خب اینا تقوا داشتن، حکمم نازل نشده بوده، اشکالی نداشته. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اذا اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا ثم اتقوا و احسنوا. سه بار تقوا در اینجا تکرار شده. اینا گناهی برشون نیست چون هنوز حرمت نازل نشده بوده. و قابل توجه این است که سه بار تقوا رو اذا متقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا، سه بار تقوا تکرار شده که در میان مفسران بحثه که این سه تقوا یه معنا داره یا سه معنا داره، تکرار تأکیده یا تأسیسه. ما معتقدیم که سه معنا داره، تقوا در مرحله ابتدایی و در مرحله متوسط و در مرحله نهایی. کسانی که ایمان و عمل صالح داشتن، در مرحله اول آمدن به پیغمبر اسلام اظهار ایمان کردند، مرحله دوم ایمان قوی تر شد، مرحله سوم ایمان به مرحله نهایی رسید. اینا گناهی نکردن. این چه ربطی داره به قدامت ابن مزعون که بعد از نزول تحریم و با خبر شدن از تحریم داری حرفا رو میزنی؟ و اما حدیث دوم همین معناست، منتها مسندنه نه مرسلن. حدیث پنج باب بعده، پنج باب سه و بل اسناد ان یونس، این سندی داری کافی از یونس نقل میکنی. ظاهرن سندم همون بله علی ابن ابراهیم، بله از محمد ابن عیسی عن یونس و به اسناد عن یونس عن عبدالله ابن سنان. صاحب جواهر تعبیر به صحیحه نمی کنه، میگه خبر یونس عن عبدالله ابن سنان، در حالی که رجال سند نسبتاً خوب به نظر میرسن. حالا یه بررسی بکنید و ما هم یه بررسی بیشتری کنیم ببینیم چرا این سند کجاش عیب داره. سند کافی است و سلسله سند هم ظاهراً موجهه. حالا قضاوت نهایی درباره سلسله سند رو میذاریم برای فردا چون عجله بود الان. قال ابو عبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلا و کثیرا ثم قال، اینجا شاهده امام صادق فرمود اتی عمر به قدامت ابن مزعون وقد شرب الخمر و قامت علیه البینه فسأل امیر علیان فعمله ان یجده 80. عمر از علی علیه السلام سوال کرد، فرمو 80 تا زیانو بزنید. فقال قدامه یا امیر المؤمنین لیس علی حد. یا امیر المؤمنین، قدامه به کی گفت؟ به علی علیه السلام گفت یا به عمر گفت؟ ظاهرن به عمر گفت. لیس علی حد انا من اهل هذه الآیه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. بله گناهی ندارن اونهایی که ایمان و عمل صالح دارن، هر چی میخوام میخورن. فقال علی علیه السلام لست من اهلها ان طعام اهلها لیس لهم حلال، اهل این آیه حرام نمیخورن. لیس یاکلون ولا یشربون الا ما حل الله لهم. این تا اینجا داره. اما توبش دادن ندادن این تکه را نداره و ما هم کارمون به اون زیله. حدش 80 تازیانه است کافی نیست، بس در این است که این مرتد شد و مرتد با توبهش بدن، بحثی از توبه و غیر توبه نیست. بنابراین این روایت علا فرض این که سندش هم ثابت و قوی باشه، اون زیلش که به درد ما میخوره کوتاه شده و نداره. اشهر علیه مال بالا بود، روایت مفید بود. عمده روایتی که ما داریم روایت مفید در این بابه که زیل رو دارد و بفرست دنبالش و اگر توبه نکرد باید بکشی و اگر توبه کرد باید حد جاری کنی. توبه کرد، توبه کرد، توبه پذیرفته شد. حالا بس در این است، معنیش هم تفصیل نیست. حالا صحبت این است که آیا قدامه مرتد ملی بوده یا فطری بوده، و این مسئله است که من ندیدم در کتب فقهی ما تو نخ این رفته باشن. این مهمه برای ما. نه، پدرش در حین نطفه انعقاد نطفه این مسلمان شده بود و نطفه قدامه در اسلام منعقد شد، اسلام پدر، که این مرتد فطری باشد و شاهد بحث ما. اما اگر اجازه بدید من بحثو مطرح بکنم، یعنی وسط بحث، ما مراجعه کردیم به تاریخ قدامه، عرض کردم متاسفانه تو خط این نرفتن و بحث هم عمدش همینه. قدامه در جنگ بدر بوده. کسی که جنگ بدر بوده حداقل 20 سالش بوده دیگه، که بیشتر بوده. اگر 20 سالش بوده معنیش این است موقعی که پیغمبر مبعوث شد لااقل 5-6 سالش بوده، پس نطفش در جاهلیت منعقد شد. در جاهلیت که مظعون مشرک بوده نطفه ای منعقد شد. این در بدر بوده. آدمی که در بدر بوده 20 ساله لااقل بوده یا بیشتر. بنابراین در موقعی که پیغمبر اکرم مبعوث شد جنگ بعد سال دوم بوده، 2 سال و 13 سال، 15 سال، 15 سال 5 سال کم بکنید می شود از بخش 15 سال از 20 سال کم کنید 5 ساله. در زمان به اصل 5 ساله بوده، نه 2 ساله بوده، نه 1 ساله بوده، نه مشکوک. از این بالاتر بگم، مرحوم ماماقانی در رجالش تاریخ وفاتش رو نوشته، عمرش هم نوشته، و ما میفهمیم مطابق این تاریخ وفات در جنگ بعد 32 ساله بوده. میگه مات سنت 68، یعنی 60 ببخشید مات سنت 36، سنه 36 هجری، 36، و کان ابن 68، و کان ابن 68 یعنی 68 ساله بود. پوسکنده در تاریخ 36 هجری فوت کرد، 68 ساله هم بود. 36 رو کم کنید از 68 میشه 32. در هجرت پیغمبر 32 ساله بود، موقع هجرت 32 ساله بود. پس موقع بعثت چند ساله بوده؟ 19 ساله بوده. در زمان بعثت پیغمبر 19 ساله بود. تکرار میکنم، ما تا سنه 36 در حالی که 68 ساله بود. 36 از 68 سال کم بکنیم 32، پس در موقع هجرت پیغمبر 32 ساله بوده. پس در موقع بعثت پیغمبر 19 ساله بوده. این چه مرتد فطری هست که قبل از ظهور اسلام بوده؟ حکم نبوده، ولی این نمیگن مرتد فطری، این نمیولد علا فطرت الاسلام. مرتد فطری من ولد علا فطرت الاسلام دیگه، لمیولد علا فطرت الاسلام. خلاصه مشکل مهم این است که قدامه مرتد ملیه نه مرتد فلی. سلمنا که روایت مفید صحیح سند باشه، صحت سندش و باسته شهرتش روت العامت و الخاصه و عمل اصحاب، گروهی از اصحاب هم عمل کردن، شیخین و اتباه ما عمل کردن به روایت مفید، جبران ضعف سند بشه سلمنا. ولی دلالت چه دلالتیه؟ مورد موردی است که در این مورد مرتد ملیه. چه رقم ما بگیم مرتد فطری و ملی یکسانه با اینکه مورد مرتد ملی هست؟ نمیتوانیم یه همچین حرف بزنیم. تنها مشکلی که اینجا میماند این است که خب چرا حد بر این آقا جاری کردن با اینکه این شبهه‌ای برش حاصل شده بود؟ 80 تازیانه رو چرا زدن؟ اون رو میذاریم فردا. ولی این جمله نهایی رو عرض کنم، تا اینجا ما نتوانستیم مرتد ملی و فطری یکسان بدانیم در این بحث و قاعده اصلی ما که فرق بین مرتد فطری و ملی است در اینجا حاکم است. و لم یسود دلیلان علی الاستثناء. و صلی الله علی سیدنا محمد و